قطعات اضافیشو حذف کنیم.
یکی از حذفیات در ساخت قطعه چسب‌های مخصوصی بود که هم عمر محصول را کاهش می‌داد و هم وارداتش ارزبری داشت. صالحی مدیر عامل:
تولید کننده‌هایی که هم تو خارج کشور تو هم تو ایران تولید می‌کنن از چسب مخصوصی که چسب کم و زیله و وارداتی استفاده می‌کنن، ولی قطعه‌ای که ما داریم تولید می‌کنیم چسب رو حذف کردیم و از فن پرس لاستیک به فلز استفاده کردیم که این حذف شدن چسب باعث میشه که از لحاظ واردات چسب دیگه نیازی به واردات نداشته باشیم.
فناوری ساختی که توانسته از یک طرف اتصال بخش‌ها و قطعات مختلف جلوبندی خودرو را استحکام ببخشد و از طرف دیگر برای تولید نیازی به واردات مواد اولیه نباشد.
5 میلیون قطعه از این بوشه لبه‌دار سالیانه مصرف بازاره که برای تولید این قطعه حدوداً 500 هزار کیلو سالیانه چسب وارداتی نیازمندیم.
مراحل استانداردسازی قطعه طی شده و هدف تولید رفع نیاز بازار داخل است. شاه پروری مدیر داخلی شرکت:
آزمون و خطا این قطعه توسط 500 هزار مشترک انجام شده و دارای تاییدیه استاندارده و میتونیم سالانه 1 میلیون قطعه تولید و به بازار عرضه کنیم.
کلیه مراحل تولید شامل طراحی، ساخت قالب و تولید قطعات پلیمری و فلزی در این شرکت فناوران بومی سازی شده. وحید زاکریه را خبرگزاری صدا و سیما.
نخستین شهرک تخصصی صنایع پایین دست مصر در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس ایجاد می شود. مدیر طرح توسعه صنایع پایین دست مصر کشور گفت این اقدام با مشارکت بخش خصوصی و برای تکمیل زنجیره ارزش افزوده مصر انجام شده. آقای رستمی:
عمدتاً این شهرک ها در کنار یا محل تولید مس خواهد بود یا تو محل مصارف و صادرات خواهد بود. به هر حال زنجیرهای مس در صنایع لوازم خانگی هست، صنایع حمل و نقل هست، توی صنایع ارتباطات هست. بستگی به این که در واقع کجا مناسب تشخیص داده بشه این شهرک ها طراحی شده. فعلا ما یکی از شهرک ها رو در سواحل جنوبی کشور کنار خلیج فارس طراحی کردیم توی یک منطقه ویژه متعلق به ایمیدرو که انشالله بتونه زمینه صادراتی را فراهم کنه.
آغاز فصل برداشت خرما در هرمزگان. عالم‌مهتری رطب نوبرانه نخلستانهای میناب روانه بازار شد. پیشبینی شده امسال 196 هزار تن خرما از 38 هزار هکتار نخلستان‌های هرمزگان برداشت شود.
گرمای شیرین، این توصیف نخلداران مینابی است.
دمای هوا به 45 میرسه، فصل خرمپزان میناب شروع میشه.
فصل خرمپزان زمان رسیدن رطب نوبر آل‌مهتری در هرمزگانه.
الهی به امید تو.
رطب آل‌مهتری خوشمزه و خوش رنگ خوشتم از شهرستان میناب.
امسال هم نخل‌های سر به فلک کشیده آل‌مهتری پربارن.
از صبح که میام بالای درخت 15 تا 20 متری برداشت رطب و شروع میکنیم.
روزانه 50 تا 60 کیلو ما خرما برداشت میکنیم. خیلی هم راضی هستیم.
به طور میانگین از هر درخت نخل 40 تا 45 کیلو خرما برداشت می شود. علی اصغر محمودزاده، کارشناس جهاد کشاورزی:
بیش از 60 رقم خرما در شهرستان میناب کش می شه که بالای 10 رقم اون تجاری هست، شامل ارقام آل‌مهتری، خنیزی، مرداسنگ، برهی و حلیلی.
خرمای نوبرانه آل‌مهتری زود رسترین خرمایی است که از باغ‌های شهرستان میناب برداشتان آغاز می‌شود و پس از آن هم خرماهای رنگارنگ و شیرین دیگر در راهند. محمود طالبی، رئیس جهاد کشاورزی شهر تیرو:
برداشت نخیل‌ها در شهرستان میناب با آل‌مهتری در خرداد ماه شروع می‌شود و در مهر ماه با برداشت حلیلی به پایان می‌رسد.
ناصر نورزاده، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میناب:
شهرستان میناب با 12 هزار هکتار سطح زیرکش و تولید سالیانه بالغ بر 60 هزار تن در واقع رتبه اول تولید و سطح زیرکش رو در استان هرمزگان به خودش اختصاص داده.
محمد رضا شیخزاده، مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان:
سطح زیرکش نخیلات استان هرمزگان 38 هزار هکتار هست که از این سطح پیش بینی میکنیم امسال بیش از 196 هزار تن محصول برداشت بشه.
این خرماهای مرغوب و با کیفیت علاوه بر بازارهای داخلی در خارج از کشور هم مشتری دارند. محمد رضا شیخ زاده، مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان.
بیش از 65 هزار تن از خرمای استان قابلیت صادرات داره که به کشورهای حاشیه خلیج فارس و کشورهای اروپایی و شرق آسیا صادر میشه.
بیشترین سطح زیرکشت خرمای هرمزگان در شهرستانهای میناب، رودان و حاجی آباد است. فصل برداشت خرمای هرمزگان با رقم پیارم در آبان به پایان میرسه. رفیع خبرگزاری صدا و سیما، روستای نوبند، شهرستان میناب.
و آسمان 13 استان از امروز تا شنبه هفته آینده بارانی می شود. بر اساس اعلام سازمان هواشناسی در 24 ساعت آینده در شمال استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، خراسان رضوی و برخی مناطق خراسان شمالی ابرناکی بارش پراکنده باران پیش بینی می شود. از فردا هم بارش ها در شمال غرب تشدید می شود و گستره آن به استانهای از جمله زنجان، قزوین، کردستان، همدان، مرکزی، البرز و خراسان‌های شمالی و رضوی کشیده می‌شود.
اکنون خبرهای ورزشی با جای همکارم آقای حسین باقنده.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. شطرنج باز دختر ایرانی قهرمان آسیا شد. در رقابت های شطرنج ردای سنی آسیا در آلماتی قزاقستان، مهسا علوی در بخش سریع کمتر از 17 سال با کسب 7 پیروزی پی‌اپی با اقتدار بر سکوی نخست ایستاد و اولین مدال طلای کاروان ایران را کسب کرد. این مسابقات با حضور 15 شطرنج باز دختر و پسر در ردای سنی 8 تا 18 سال برگزار می شود و حضور اسماء حسنپور با حجاب کامل اسلامی یکی از مهمترین سوژه های این دور از مسابقات بود که تمام نگاه ها و دوربین ها را به سمت خود جلب کرد. فدراسیون جهانی تکواندو با اعلام تازه ترین رده‌بندی جهانی برترین های این رشته جایگاه هر تکواندوکار در سیدبندی المپیک را مشخص کرد. به این اساس برای المپیان های ایرانی در بخش بانوان ناهید کیانی با کسب نشان نقره تورنمنت آزاد آنکارا و یک پله صعود در جایگاه دوم وزن منهای 57 کیلوگرم جای گرفت و مبینا نعمت‌زاده در منهای 49 کیلوگرم دهم شد. در بخش مردان هم مهران برخورداری و آریان سلیمی به ترتیب ردای نهم و دهم اوزان منهای 80 و به اضافه 80 کیلوگرم را به خود اختصاص دادند. تیم بسکتبال شهرداری گرگان به جمع 4 تیم برتر مسابقات لیگ قهرمانان آسیا صعود کرد. در آخرین بازی از مرحله گروهی رقابت‌ها در دبی امارات نماینده کشورمان با نتیجه 94 بر 81 تیم هیروشیمای ژاپن را شکست داد و با 2-1 به عنوان صدرنشین گروه دوم به مرحله نیمه نهایی صعود کرد. شهرداری گرگان جمعه 25 خرداد در مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا به میدان می‌رود. داوود عزیزی برای دومین بار رئیس فدراسیون تنیس شد. در مجمع انتخاباتی فدراسیون تنیس که امروز با حضور 49 عضو در سالن فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار شد، داوود عزیزی در رقابت یک نفره با کسب 46 رأی به عنوان رئیس این فدراسیون انتخاب شد و توانست برای دومین دوره متوالی بر مسند ریاست بنشیند. فریده گنجویی دیگر کاندیدای حاضر در این مجمع بود که پیش از آغاز رأی‌گیری از رقابت انصراف داد. فریده گنجویی، حمید سلامی، حسین صمدی، سید امیر برقعی، ندا مؤمنزاده، هومن صباتی و محمد مهذب نیا هم به عنوان اعضای هیئت رئیسه فدراسیون تنیس برگزیده شدند. و باشگاه فوتبال استقلال تهران قرارداد محمد حسین مرادمند را تمدید کرد تا این بازیکن با افزایش 25% قراردادش برای یک فصل دیگر در جمع آبی پوشان ماندنی شود. از همراهیتون بسیار سپاسگزارم.
پیک نیمروزی.
درود بر شما همیهنان عزیز و ارجمند. ساعت 14:39 است و با پیک نیمروزی از این لحظه در خدمت شما عزیزان هستم. شکست انحصار پایین نگه داشتن ظرفیت پذیرش پزشک در کشور یکی از اقدام‌های شهید رئیسی در حوزه سلامت بود. افزایش 62% ظرفیت پذیرش پزشک در دانشگاه‌ها در 3 سال نتیجه دستوریه که آیت الله رئیسی در دی 1400 اون رو ابلاغ کرد.
از 1000 کیلومتر دورتر به پایتخت آمده.
ما از شهرستان سیرجان،
خوزستان، دستور.
از بروژید اومدیم.
مثل او خیلی های دیگر هم برای درمان به تهران آمدند.
از اردبیل.
اردبیل برای نوبت دکتر؟
بله.
چه ما تومور داره؟
سرطان داره.
مشکل نبود پزشک و متخصص و سفر مردم از شهرهای دور به پایتخت اما به امروز و دیروز بر نمی‌گردد. آقای برزویی، دبیر سابق ستاد علم شورای عالی انقلاب فرهنگی.
تقریبا از سال 67 که ما 27 دانشکده داشتیم تا سال 90 که 61 دانشکده داشتیم عملا ظرفیت پزشکی ثابت بود.
سال 1400 اما اتفاقی افتاد. 4 ماه پس از شروع دولت 13
تصمیم میگیریم انشالله برای رفع در واقع مشکل کمبود پزشک متخصص در کشور.
تصمیم شهید رئیسی به شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و شد مصوبه و یک قانون لازم الاجرا برای وزارت بهداشت. عاملی، دبیر سابق شورای عالی انقلاب فرهنگی:
4 متوالی، یعنی هر سال نسبت به سال قبل 20% باید جذب دانشجوی پزشکی افزایش پیدا بکنه.
7 بعد از تصمیم رئیس جمهور سال 1401 ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی می شود 9600 نفر، آن هم برای تحقق عدالت و دسترسی مردم به پزشک.
من از جامعه علمی و پزشکی کشور می خوام حتما به میزان موجود اکتفا نکنند، اما در این رابطه اون چه می تواند عدالت آموزشی است.
عین اللهی، وزیر بهداشت:
4 دانشکده علوم پزشکی در دولت 13 در واقع تأسیس پیدا کرد. 13 مجتمع آموزش عالی سلامت، 8 دانشکده پرستاری و 4 دانشکده داروسازی.
ثمره تصمیم 2 پیش رئیس جمهور شهید، اما 7 دیگر با پایان دوران آموزش این تعداد دانشجوی پذیرش شده دیده می شود. آقای باقری فر، معاون آموزشی وزارت بهداشت:
ما در واقع الان اون چیزی که داریم به اون سمت حرکت می کنیم این هستش که در تا سال 1408 به متوسط سرانه بالای 20 در 10,000 برسیم.
تا شاید مردم شهرها و روستاها دیگر کمتر لازم شود برای درمان به پایتخت بیایند. خانیه جلی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما.
طرح جهاد آبرسانی به روستاهای استان ایلام با بیش از 70% پیشرفت در حال اجراست. مدیر عامل آفای استان با اشاره به اعتبار بیش از 500 میلیارد تومانی این طرح گفت این طرح شامل آبرسانی به 128 روستا در 10 شهرستان استان ایلامه.
تنش آبی سالهای اخیر و کمبود شدید آب در روستاهای استان ایلام.
تا ساعت 4 و 5
صبح بیدار میموندم تا کمی آب ذخیره کنم.
با روی کار آمدن دولت 13 دسترسی به آب سالم و پایدار مورد تاکید رئیس جمهور شهید قرار گرفت.
هدف گذاری کردیم 10,000 روستا رو تا آخر این دولت ما بتونیم مشکل آبیش حل کنیم. تا امروز 3,600 روستا حل شده، بقیه‌اش هم برنامه‌ریزی شده با سرعت داره انجام میده.
در استان ایلام و در مرحله اول اجرای طرح جهاد آبرسانی 128 روستا شناسایی و کار آبرسانی به آنها با اعتباری بالغ بر 507 میلیارد تومان آغاز شد.
اینجا کار میکنیم تا ساعت 11 شب تا اینکه کار زود تمام بشه و
شب و روز مشغول کاریم.
هر روز کار میکنیم و هر روز یک گام به هدفمان نزدیکتر میشویم.
محمدی، مدیر عامل آب و فاضلاب استان ایلام، میگوید
تا کنون 74% پیشرفت دارن. شامل بیش از 240 کیلومتر خط انتقال هست، 480 کیلومتر شبکه توزیع و 50 باب مخزن هست که تاکنون 67 روستاش انجام گرفته و مابقی هم انشالله تا پایان سال فاز اولش به بهره برداری خواهد رسید.
الحمدلله خدا
رو شکر الان آب به منازل ما رسیده.
اجرای این طرح موجب بازگشت بسیاری از روستاییان به منازل خود شد.
خیلی وقت پیش ما از روستا رفتیم و به خاطر اینکه آب نداشت دیگه نمیتونستیم اینجا زندگی کنیم. از وقتی که دوباره آب وصل شده دوباره به روستا برگشتیم.
قبلا فقط 27 خانوار اینجا ساکن بود، اما بعد از آبرسانی همکنون 850 ساختمان جدید ساخته شده.
اوه گلی چگناری،
همه از اینجا رفتن اما الان همه برگشتن.
در مرحله دوم جهاد آبرسانی روستایی قرار است کار آبرسانی به 220 روستا با اعتباری بالغ بر 800 میلیارد تومان انجام شود. مریم آرمونپور، خبرگزاری صدا و سیما ایلا.
از توجه و همراهیتان با پیک نیمروز بسیار سپاسگزارم. هنگام از آن مغرب به افق تهران ساعت 19:42 دقیقه است. تا فرصتی دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
میخوای پروازتو کنسل کنی؟ نگران جریمه ای؟ با سرویس استرداد بدون جریمه فلای تودی میتونی پول پروازت رو پس بگیری. فقط کافیه هنگام خرید پرواز در سایت یا اپلیکیشن فلای تودی گزینه استرداد بدون جریمه رو انتخاب کنی.
برنده خوش شانس 100 میلیون تومانی امروز ما شماره 123-840.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف‌ها از تخفیف‌های ویژه بر روی کلیه محصولات بهره مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه‌کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد تا 10 تیر ماه. هر 1 میلیون خرید یک شانس بیشتر. بخری نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
روزی که پروانه شدی،
صدای سوت قطار، گنجشک‌هایی رو که مشغول خواندن آواز بودند از روی شاخه‌های خشک و بی‌برگ درختان پرانده. همیشه از همین مسیر عبور می‌کنه. سال‌هاست این قطار روی همین ریل‌ها قدم می‌زنه و خاطراتش رو دود می‌کنه. هر روز بعد از سیراب شدن از طلوع زیبای خورشید به ایستگاه تحویل بار میرسه. این واگن ها قصه زندگیشون سر دراز داره. شاید کسی در آن سوی ریل ها به تماشایشون ننشینه یا کسی دستی برای مسافرهای نداشتشون تکون نده. اما سال هاست اینجا در خط مقدم صنعت کشور مواد اولیه ی کارخونه های بزرگی مانند فولاد مبارکه و ذوب آهن رو به مقصد می رسونه. سال هاست این مسیر تکراری از ایستگاه تا کارخونه رو رفته و برگشته. این قطارها تنها با لوکوموتیو ران هایشان خو گرفتن. 25 آبان ماه 1401 در دل تاریکی شب چند نفر در کمین نشسته تا با خیالشان با به آتش کشیدن چند واگن قطار چرخ تولید کشور رو از حرکت باز دارند.
دیگه رفته بودن لوکوموتیو ران شده بودن. یه دوره یا گذرونده بودن هم باری هم مسافری. خیلی مظلومان شد.
ساعت 2 یا 3 شب بوده که با پرتاب یه چیز آتش‌سا تابی مواد منفجره به کابین دچار سوختگی شدید میشن. سوختگیشون هم 90% بوده. ولی خب شوهر من دیگه وایستاد، برای اینکه میدونست که دوی چند نفر دیگه هم تو خطره. سوخت 90%. ولی بعدا مطلع شدم که این وقتی که این اتفاق افتاده وایستادن ازشم فیلم گرفتن. نمیدونم اینا رو میشه اسمشون رو انسان گذاشت. واقعا اینا انسان هم. برای یه لقمه نون حلا میرفت سر کار. تا اونجایی که تونست فردارا نگه داره این داشت میسوخت. در حال سوختن بود. تمام تلاشش رو کرد تا زمانی که دیگه قطار وایست.
ما بختیاریم. کشاورزم. من راضی بودم که زندگیم آتیش بگیره، خودم بسوزم، بچه میتاب نشه. جنایت ها که اینا میکنن اینا انسانیت نیست. یه خانواده بدبخت بکنن یا مردم آواره بکنن، اینا میگو با مردمی.
بابایش خیلی بغض میکرد. شبام هر شب میره باباش صحبت میکنه با عکس باباش.
حالی بچه‌مو که میبینم سخت، خیلی سخت. جونش میذاش به حق مادرش، برادرش، پدرش، همه کار برام میکنه.
شهید یزدان قجری راننده لوکوموتیو باری در 25 آبان 1401 در حادثه اغتشاشات آتش سوزی لوکوموتیو دچار حادثه سوختگی شد و به بیمارستان محمد رسول الله شهرستان مبارک منتقل شد. پس از چند روز بستری در بیمارستان به علت سوختگی شدید به شهادت رسید. روحشون شاد و یادشون گرامی.
روزی که پروانه شدی.
آنجا وادی ایمن است، هر که در این وادی درآید ایمن است از هر ترس و رنج و سولتی. اینجا سرزمین امن ایمان است و این کعبه مقصد، مقصود همه حیرت زدگان بارگاه الوهیت شود.
لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
طواف عشق.
اللهم صل على النور الذي احيا.
حج، نرفتن به میانه هیاهو و شلوغی، نه پای گذاشتن به تراکم سپید پوشان دعوتی خدا که یک چند فارغ شدن از هیاهوی جهان است و دور شدن از هر چه جان و دل را به غیر خدا مشغول سازد. حج پناه بردن به امن‌ترین گوشه جهان است، به آغوش خدا، تنهای تنها، بی خیال هر چه که هست و نیست، تعلق بریده از همه دنیا، تنها با جامعی سپید، چشم دوخته بر خانه‌ای که میعادگاه موعود و ماست، پناه روز واپسین و آرامش همه بیقراران دنیا.
لبیک رب الکائنات و صاحب العرش العظیم، لبیک یا مخو الحجیج و غافر الذنب الجسیم. لبيك رب الكائنات وصاحب العرش العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از پوشیدن لباس احرام، واجب است بر حج گذار که در میقات بعد از لباس احرام نیت لباس احرام بکند، یعنی در میقات بگه که محرم میشوم به احرام عمره تمتع، یا اگر آماده برای حج تمتع شد باید بگه محرم میشوم به احرام حج تمتع قربتن الالله. منتها این نیت زمانی شکل لازم خودش میگیرد که واجب است بعد از این نیت این ذکر تلبیه را هم قرائت کند، بگه لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. اگر نیت کرد و این ذکر را قرائت کرد، اون وقت است این حج گذار ورود به حج پیدا می کند، ورود به عمره تمتع و حج تمتع پیدا می کند و 24 چیز هم بر او حرام خواهد شد. نکته دوم این هست، راز و سر این که حج گذار باید همراه با نیت این ذکر تلبیه لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک را بگوید چند چیز است. اولا اونگونه که در روایات ائمه معصومین آمده، وقتی حج گذار نیت عمره تمتع و حج تمتع می کند، این نیت اونقدر قوی است او را وصل می کند به عالم معنا، وصل می کند به عالم ملکوت. این زائر، این حج گذار با گوش جانش می شنود از نزدیک که خداوند متعال میگه که همونطور که شما با این نیت 24 چیز را بر خودت حرام کردی، من هم آتش جهنم را بر تو حرام کردم. چون زائر این ندای خدایی را میشنود، او هم فوراً میگه لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک.
دلم بود و به غیر تو نخواستم، چشم بود و به غیر تو ندیدم، طواف کعبه بود و دل سپردن، طواف کعبه بود و دل بریدن، منو تو آتشه عشقت بسوزون بسوزون و منو بیتاقتم کن، بذار قربونی شم تو عید قربان، به میلاده دوباره دعوتم کن، به میلاده دوباره دعوتم کن.
نگین
نگین
نام‌آوران ایران زمین. مرد تنی خسته و قلبی بیمار داشت. طبیب او را از کار زیاد برحذر داشته بود، اما مگر روح حقیقت جوی او به تناسایی و استراحت رضا می داد؟ حاشا و کلا. ساعت 3:30 بامداد از خواب بر می خواست، قهوه‌اش را گرم می کرد و فنجانی از آن می نوشید. سپس تا ساعت 6 صبح در همان کتابخانه منزل به تحقیق و مطالعه می پرداخت. آنگاه استحمام می کرد و صبحانه ای را که همسر یا دخترش فراهم آورده بود صرف می کرد و قبل از هر استاد، دانشجو و یا کارمندی در محل کار حاضر می شد. اما ای دریغ، آن روز صبح وقتی صبحانه را در ساعت معمول به اتاقش بردند، با کالبد سرد و بیروح پدر مواجه شدند. آری، مرد در حالی که قلم در دست داشت و آخرین صفحه کتاب قطور مقدمه‌ای به تئوری اعداد را تصحیح می‌کرد، جان به جان آفرین تسلیم کرده و به سرای باقی شتافته بود. او غلام حسین مصاحب، ریاضیدان و فرهنگنامه نویس بزرگ ایران بود.
برای مهنت اجرام به سر نمی آید.
غلام حسین مصاحب در سال 1289 در تهران به دنیا آمد و در سال 1358 چشم از جهان فرو بست. او ریاضیدان و دانشنامه نویس بود. جد او معروف به ملا مصاحب از شعرای دوران صفویه بود. او در خانه اهل علم و ادب تربیت شد. غلام حسین پس از پایان تحصیلات متوسطه، تحصیلات عالی را ابتدا در ایران و در دارالمعلمین عالی و سپس در فرانسه و انگلستان ادامه داد و در سال 1327 به اخذ درجه دکترا در ریاضیات از دانشگاه کمبریج انگلستان نائل آمد و پس از مراجعه به ایران در راه ترویج ریاضی به شیوه نوین تلاش‌های فراوانی کرد. تأسیس مؤسسه ریاضیات در دانشسرای عالی و تربیت 10 نفر از مدرسان ریاضی دانشگاه ها در این مؤسسه از جمله این فعالیت هاست.